وبه نستعین. اونجا گفتیم فصل 15 فی اشارت اجمالیه اله تمام الاسلام بالقوه العسکریه. یه مسئله اصل جهاد گفتم، ما اجمالا روایات جهاد رو در اون سیری که می کردیم در روایات، به مناسبت این که در روایات داشت که جنگ به اذن امام باشد، اونجا می خواستیم بحث کنیم که مراد امام معصومه یا مطلق حاکم حق. اونجا اجمالا ما گذشتیم، اما یکی از وظائف، ما اینجا داریم وظائف حاکم رو میشماریم، یکی از وظائف حاکم اسلام این است که یه نیروی مجهزی مسلحی داشته باشه که دشمنان بترسن و خلاصه هوس حمله به اسلام و خفه کردن انقلاب اسلام را به دل راه ندن. این جهت وقت ما عرض کردیم اصل دفاع یه چیز فطریست. خداوند تبارک و تعالی اصلا ساختمان وجودی حیوانات را که یکیش هم انسانه جوری قرار داده که حالت دفاعی به خود میگیره. در روح هم انسان و هم حیوانات هم شهوت هست، شهوت غذا، برای اینکه تمایل به غذا داشته باشد و حفظ بدن بکنه، هم شهوت جنسی هست برای ابقاء نوع، هم قوه غضب هست و حکمت قوه غضب این است که انسان حالت دفاعی پیدا کنه. و عرض کردم در خون انسان هم میبینید علاوه بر گلوبول های قرمزی که اینا مواد اکسیژن و غذا رو به بدن میرسونن، گلوبول های سفید هم خدا قرار داده برای اینکه ارتش و سربازان مجهز بدن باشن که اگر میکروب خارجی حمله کرد اینا دفاع کنن. پس معلوم میشه در تکوین مسئله دفاع در نظر گرفته شده و یه چه طبیعی. وقت چطور همینطور که ملک بدن یحتاج و الای سربازهایی، یه ملک امت مجتمع نیاز دارد به اینکه حالت دفاعی داشته باشد و قوه داشته باشد برای دفاع. منتها این نکته ای که ما عرض کردیم که بایستی حاکم اسلام، ارتش اسلام، پاسدارای اسلام، قوای مسلحه اسلام را جوری منظم کند و برنامه ریزی کند براشون که در خدمت شخص نباشه، مثل ارتش سابق در خدمت یه مقام و شخص، یه خانواده، و همینطور برای هجوم و ظلم و تعدی نباشد، بلکه از باب این که حقوق بر ملت است، از بیت المال ملت ارتزاق میکنه، باید حافظ حقوق امت و ملت باشد، حافظ دین مردم باشد. باید اساس ارتش و برنامه ریزی ارتش بر این اساس باشه. حالا آیات و روایت اجمالا ما ذکر میکنیم، حالا خیلی ما مفصل نمیخوایم بگیم، همون اصل این که وظیفه هست این رو ما میخوایم بحث کنیم، چون وظایف حاکم رو ذکر میکنیم. اولش آیه شریفه در سوره انفال گفتیم، آیه 60، قال الله تعالی و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفی علیکم و انتم لا تظلمون. ما اینجا نوشتیم این آیه متضمن نکاتی چند تا نکته خیلی مختصر. اولش این ما نوشتیم یک ضرورت القوت العسکریه. از این آیه معلوم میشه که قوه نظامی سرباز خلاصه برای کشور لازمه. حیث ان المجتمع الانسانی، این عبارت من نوشتم برای آقایون میخونم، حیث ان المجتمع الانسانی یتألف من افراد و اقوام مختلفین فی الطباع والافکار والاهواء. انسان ها در فکر و در هوا و در خلاصه طبعشون مختلفن. و یوجد بینهم التضاد فی المنافع و السنن، هم در منافع هم در روش ها با هم تضاد دارن. فلولت ها، نمیخوایم جنگ بکنیم اما تهیؤ باید باشه، برای که اگر یکی دیگری ضعیفه اینجا قوی به ضعیف حمله میکنه. فلولت تهیؤ و تجهز و اعداد القوه لتجرع الطرف على الهجوم والغلبه. ای پس بنابراین باید از این آیه میفهمیم که اصل قوای نظامی واجبه، بلکه خدا امر کرده. از این امر خدا ما گفتیم کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، و همطور به عکس این که خدا امر کرده معلوم میشه پس یه امر ضروری لازم بوده، یعنی عقلم بهش حکم میکنه. این یک نکته. دوم این که خدا نفرموده است که از اون تیر چوبیایی که صدر اسلام بوده، فرموده و اعدو لهم مستطعتم من قوه، اون چه میتونی از نیرو. ملاک نیروه و نیرو و کل زمان و مکان به حسب در مقابل هواپیماهای F-16 و 18 پیداست، یا حالا اسب به کار نمیاد، لابد یه چیزی باشه که جوابگوی او باشه. در مقابل مثلا فرض بگیرید RPG و اینجور چیزا، اون تیر چوبی های سابق دیگه به کار نمیاد. این اسم ما نشتیم دو. والواجب هو اعداد القوه به مفهوم حل وسیع و هی کل ما یتقوا به علی حفظ نظام و دفاع عنه. ما از این آیه همه اینا رو میفهمیم دیگه. من انواع سلاح و احداث الجامعات و المعاهد الحربیه. قوی زمان ما باید دانشگاه جنگ و دانشگاه نظامی و پلیس و همه چیز باید درست کردیه. و احداث الجامعات و المعاهد الحربیه و مصانع تیارات و الهلیکوپترات نظامیه و تربیت رجال مدربین و الاخصائیین فی الفنون العسکریه و نحو ذلک. همه اینا دیگه و اعدو لهم من قوتهم، اعدو لهم من قوه خوابیده و امرم هست. و یختلف ذلک باختلاف الاحوال و الازمان و البلاد و الشرائط. این که اسب و ذکر کرده برای که اون روز مدرن ترین سوار نظامش اسب بوده، چون با شتر هم میرفتن، پیاده نظام هم بوده دیگه، از همه مجهزتر اسبش بوده. این است که مجدیم والخیل و کانم اقوال مراکب و اسرعها فی تلک الاعصار و کانم اهم القواه این ازم مرابطت الفرسان فی صغور البلاد. این رباط الخیل مرزها باید حفظ بشه و مرزها به وسیله افراد اسوار بوده. حالا بایستی مرزها حفظ بشه به این که هواپیما و هلیکوپتر و جاده نظامی و همه اینا باید باشه. و فی کل عصرن یکون و حفظ و صغور فی اعلا مراتب الاهمیه کما لا یخفا. ای پس باز ازی آیه فهمیده رباط الخیط، یعنی مرزاتون رو حفظ کنید. خلاصه مثل مرزای ما بعد از انقلاب گل و گشاد نباشه که از قاچاق فروش و صدامی و دموکرات و دمله و منافق و همچه یه همه جاش رسوخ کنن. این دوت از سو المخاطب فی الآیه هو الامه لن نبی صلی الله علیه و آله او امام المسلمین فقط، خطاب به پیغمبر اکرم فقط نیست. و اعدو معلوم میشه همه وظیفه دارن، منتها برنامه ریزی و کارای اساسیش دست حاکمه و الا امام و امت همه مخاطبن در اعدو، چون به نحو جمعه. این اسم میشه المخاطب فی الآیه هو الامه لن نبی صلی الله علیه و آله او امام المسلمین فقط. فتشعر الآیه به ان المسئول فی هذه الوظیفه لیس هو النبی او الحاکم بانفراده بل علی کل فرد من آحاد المسلمین ان یقوم بذالک علی حد استطاعته فیتدرب فی بعض ما یتعلق بالحرب و ینفق فی سبیله. یکی پول بده، یکی بره تیراندازی یاد بگیره، هر کسی چیزش یاد بگیره. و امکان تصدی لبعض شؤونها المهمه و تنظیم برامجها من وظائف الحکومه. البته برنامه ریزیش مال حاکمه. بما انها ممثل جمیع الامه و علها، یعنی برای حکومت، ان تفرز تجنید الاجباری و تعلم فنون الحرب اذا رآه صلاحا للاسلام و المسلمین. اگه میبینه مسئله نیست تمام بادن سربازی، تمام برن فنون نظامی یاد بگیرن. اعدو دیگه چاره دیگه، لفظ اعدو دیگه همه اینا رو ما ازش میفهمیم. چهار بعدش چهارم ان ای از آیه میفهمیم، ما حالا داریم آیه رو معنی میکنیم در حقیقت. رو چهارم ان اعداد القوه لیس لاشعال نار الحرب. یه خدا نفرمود اعدو لهم که برید جنگ کنید، نه ترهبون بهی عدو و دشمن بترسد یورش نیارد. در حقیقت حالت دفاعی به خودتون بدید. لیس لاشعال نار الحرب و لیس تکلیف منحصرا فی مورد وجد العدو و تحقق الهجوم فعلا، این نیست. بل الغرض من اعداد القوا و رقابت الثغور ارهاب العدو الموجود اول مفروض المحتمل. یا عدو موجود است یا احتمال ده پیدا بشه دیگه، حواس کنه. و اخافته جدا لیحصل الامن فی البلاد و تطمئن النفوس فی اقر دارهم. هر کس تو خونه راحت باشه. و یطلق علی هازا السلم المسلح، یا صلح مسلح، یعنی جنگ نمیخوایم بکنیم اما باید مسلح باشیم که دشمن حمله نکنه. پنجم ان العدو لا ينحصر في من يعلم عداوته. بسا در داخل یه کسانی هستن که خیال میکنند انسان اینا از خودمونن، اما حواس میکنن یه دفعه قیام کنن دیگه. این خلاصه ستون پنجم که از خودمون و ممکنه جاسوس دشمن باشه. لذا خدا فرمود و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. تو خودتونه خیال میکردید دوست خودتونه، معلوم میشه که نه، مهیا بوده که یه روزی به هم بزنه. مثلا اینست که ان العدو لا ینحصر فی من یعلم عداوته بل لعل بعض من یظنه الانسان سلمن موالیاً للمسلمین و یتواهر بالاسلام یکون به حسب الواقع من علد الاعداء کت تابور الخامس و المنافقین، ستون پنجم منافقین، و لعل تهیؤ فی قبالهم یحتاج الى معونت اکثر کما لا یخفا. یه تهیؤ دیگری در مقابل اینا میخواد که خلاصه اون منافقین داخلی جرأت نکنن حمله بکنن. این پنج تا. ششم نکاتی که تو آیه هست، خدا بعد از اونی که فرمود اعدو، خب این رو تعجبه که بالاخره گذشت میخواد، پول باید داد، جون داد، جوون داد، رضا فرمود و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یا وفرکم. این ما تنفقوی اینجا پیداست، ما تنفقوی ارجادی صدقه بدهید مسجد بسازید و نمیخواد بگه. این یعنی اونی که در راه نظامی در راه اعداد قوا پول بدید یا وفه علیکم. این است که ششم ان اعداد القوه یتوقف على نفقات کثیره لا يتمكن منها الا بالتعاون الاجتماعی، همه‌ای باید پول بدن، و تطوع الجمیع فی سبیل الله فرغب فی ذلک به قوله و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم. و اطلاقها یشمل انفاق الاموال و النفوس و غیره. ما یکی پول میده، یکی خودشو جانشو میده، بچهشو میده، یکی زبون داره، با زبونش با آبروش مثلا برای جبهه و برای جنگ و برای سرباز و مردم رو تشویق میکنه برای اینکه برن فنون نظامی رو یاد بگیرن. دیگه آخوندا مثلا اگه پولم ندارند و جنگم ازشون نمیاد، حرفشو که میتونن بزنن. همینم خودش یه نهر تنفقوه. این مای ما تنفقو، مای موصول است عموم. اون چه انفاق کنید من مالکم و لسانکم و جاهکم و نفوسکم، همه اینا رو میگیره. این خلاصه یه آیه شریفه. منطقه ما گفتیم این آیه شریفه 6 نکته درش اشاره کردیم، حالا دیگه مفصلش رو خود آقایون به کتب تفاصیل مراجعه میکنه. دوم، حالا روایاتی که راجع به تیراندازی و یاد گرفتن و ایناست، ما اجمالا اینا رو ذکر کردیم و بعدم گفته راجع به جنود. دوم، فی مجمع البیان فی تفسیر الآیه، از 10 جلدی حساب کنیم جلد 4 صفحه 555، قال روا عقبت ابن عامر عن النبی صلی الله علیه و آله ان القوه الرمی. من این یه نکته عرض کنم، این مجمع البیان، این روایتی که میگه عقبت ابن عامر، اینو از روایت سنت گرفته و اگر کسی بررسی کرده باشه تبیان شیخ مجمع البیان خلاف شیخ، بسیاری از کتابای ما روایات سنت رو به عنوان روایت ذکر میکرده. اینجا مجمع البیان این روایت که ذکر میکنه از همون روایت های سنت ها. ما بعد میرسیم از کتب اهل سنت نقل میکنم، منتها ما گناهمون این است که آقایون میگن که تو روایات کتب سنت رو میخونی. اولا اونا خیلی روایت از پیغمبر و ائمه علیهم السلام دارن، اونگه در روایات ما کمکش هست، اونا به عنوان کمک روایات ماست. با همه روایات که باطل نیست که، و بنای بزرگان ما این بوده که روایاتی را که اهل سنت داشتن متعرض شدن، روایات ائمه علیهم السلام هم ذکر میکردن برای اینکه به اهل سنت بفهمونن که نه بابا، ما خلاصه اهل بیت ما علوم پیغمبر پیششون بوده، باب علم بودن. و تقریبا از مرحوم آیت الله بروجردی همچی استفاده می شود که خلاصه در اون وقت ها از بابی که حکومت دست اونها بوده، فقه و حدیث دست اونا بوده، منطقه ائمه ما سلام الله علیهم هر جا می دیدن اونا اشتباه میرن، مثلا در ارث مثلا اول و تعصیب و اینا، اونجا وقت پافشاری داشتن که بفهمن که شما اینجا اشتباه کردید. در حقیقت حاشیه اعتراضی است به فقه و روایات اونا، همچین نیست که ما همه این روایات رو بذاریم کنار و بزرگان خلاصه اعتماد میکردن. اینجا مجمع البیان در ذیل آیه میگه روا عقبت ابن عامر عن النبی صلی الله علیه و آله، نمیگه کجا. حالا ما بعد میرسیم میبینیم این در کتب سنت هست، ایشون هم قطعا از اونا گرفته، یه خودش یه سند جدا نداشته. خب ببینید، روا عقبت ابن عامر عن النبی صلی الله علیه و آله ان القوه الرمیه، این یه روایت، این دوتا حالا یکی آیه یکم این روایت. سوم و فل وسائل جلد 13 صفحه 348 عن الکافی به سنده عن عبدالله ابن المغیره رفعه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی قول الله عز و جل. البته این تو کتاب سبق و رمایه میشه، 13 در کتاب سبق و رمایه وسائل کبای سابقه دارن آقای. و اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل قال الرمی. اینجا از پیغمبر اکنا نام کنن که فرمود پیغمبر الرمی، این هم مضمون روایت عقبت ابن عامر است. و فیه ایزن، یعنی در وسائل جلد 13 همون کتاب سبق و رمایه صفحه 348 عن الکافی به سنده عن طلحه بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال الرمیو سهم من سهام الاسلام. این تیرچوبی نداره دو، بالاخره تیراندازی. 5 و فی تفسیر نور ثقلین جلد 2 صفحه 164 عن تفسیر العیاشی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و اعدو لهم ما استطعتم من قوه قال سیف و ترس. اینجا میگه شمشیر و ترس میذاره. بله، نور ثقلین جلد 2 صفحه 164 این از تفسیر عیاشی. ببینید اون میگه رن، این میگه سیف و ترس، پیداست این همه از باب مثاله. قوه یعنی نیرو، حالا نیروی هر زمانی هر مکانی به حسب خودش، تیراندازی هم نیرو، شمشیر هم نیرو، ترس هم نیرو. رفیه ایزن، یعنی در تفسیر نورثقلین جلد 2 صفحه 165 عن تفسیر علی ابن ابراهیم قوله و اعدو لهم ما استطعتم من قوه قال از سلاح. این رحبه کلی میگه سلاح، این یه معنی عام. 7 حالا روایت عقبت ابن عامری که مجمع البیان داشت، اینجا ببینید و فی در المنصور جلد 3 صفحه 192 فی تفسیر الآیه دستشن عن احمد و مسلم و ابی داوود و ابن ماجه و غیرهم عن عقبت ابن عامر الجهنی، این همون روایت عقبت ابن عامر است که تبعی هم نقل کرد. جو مسند احمد و صحیح مسلم و ابی داوود و ابن ماجه و همه اینا دارن. قال سمعت النبی صلی الله علیه و آله یقول و هو علی المنبر و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه الا ان القوه الرمی الا ان القوه الرمی قالها ثلاثم، یعنی سه مرتبه پیغمبر اکرم فرموده باشن که الا ان القوه الرمی. اینا اهمیت تیراندازی رو میفهمونه دا، که باید مردم همه تیراندازی رو بلد باشن. و فیه ایزن، یعنی در دارالمنصور جلد 3 صفحه 192 دنبال همون روایت عن ابن المنذر عن مکحول قال ما بین الهدفین روزتون من ریاض الجنه، بین دو هدف ظاهرش مورد، یعنی از این شخصی که میخواد بندازه تا او هدفش باید یه همچی چیزی باشه. این تیکه را بیدون روزتون من ریاض الجنه فتعلم الرمی، تیر اندازی به زیاد بگیرید، فعنی سمعت الله تعالی یقول و عدو لهم مستطعتم من قوه، قال فرمیو من القوه. آره. و فیه ایزن، یعنی باز در دارالمنصور جلد 3 صفحه 192، ان ابی شیخ و ابن مردوی ان ابن عباس فی قوله و عدو لهم مستطعتم من قوه قال الرمیو و السیوف و السلاح. این تا حالا نو طوره باید. حال چرا ما اینا رو اول ذکر کردیم؟ در حقیقت اینا تفسیر آیه بود. تفسیر آیه رو روایاتی که در تفسیر آیه است منشیعت و سنه خواستیم پشت سر هم باشه. حالا وفل و سوئل، حالا یه سنخ روایت ها دیگه شد، میره تو مسابقه. ده رفل وسائل جلد 13 همون کتاب سبق روایت صفحه 347، عن الکافی به سنده عن عبدالله ابن المغیره رفعه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث کل لهو المؤمن باطلون الا فی سلاس، بازی کردن مومن باطل است میگه در سه چیز. حالا این که بخوایم بگیم باطل یعنی حرامم هست، نه، مثلا فوتبال، والیبال، نمیدونم چیزا اینا، بسا بعضی خیال میکنن که نه مثلا اینا اگه برد و باخت توش باشه، پول باشه توش، حرامه از نظره. اما اگر نه همینطور بازی بکنن، یه حدیثی هست در نهج الفصاحه هست، پیغمبر علیه میگه اوله ولعبو فانی اخشا انی ارغب زاری هم چیزی ان یکون فی دینکم ان یرا فی دینکم غرزه قریب بین اوله ولعبو فانی ارغب، یادم نمیاد حال عبارتش، کلمش الان یادم نمیاد، ان یرا فی دینکم غرزه، معلوم شه خلاصه غلظت نباید باشید، بازی کردن و تفریح و اینا رو باش پیغمبر مخالف نیست. اما مسابقه پولی فقط در اونایی که فنون نظامی دن. حالا بالاخره ببینید، کل لهو المؤمن باطل الا فی سلاس، فی تعذیب الفرس، یکی اسبشو ادب کنه برای مسابقه، و رمیه عن قوسه تیر اندازی. خب اوزا قوس بوده، حالا مثلا فرض بگیری که جسس یا آرپیجی یا کلاسی، و ملاعبته امرأته فانه نه حق، او سومیش مشتری بیشتر داره. و یازده ببین آقا جان، و فیه ایزن جلد 13، یعنی هم وسط جلد 13 صفحه 347، عن صدوق فی الفقیه قال قال الصادق علیه السلام ان الملائکه لتنفر عند الرهان، رهان معناش همون جروبندی و شرط بندی، و تلعن صاحبه، اصلا لعن میکنه، اینا دلیل بر حرمت دیگه، ما خلل حافر یعنی اسب، ورل خوف شطور، که شطور پاش مثل این، ور ریش و نسل، او تیرها بعضی ها پرم داشته است، بعضی ها نه هم تو پیکان خالی با سلم فرض بگیر بوده از این، خلاصه تیراندازی و سواری. خب حالا اون روز اسب و شتر بوده، حالا میشه در زمان ما بگویم مثلا فرض بگیرید اگه کسی مسابقه برای هواپیمای جت مثلا فرض بگیرید فانتوم بیان مسابقه قرار بدن، اینا مسابقهش مانعی نداشته باشید، بعید نی کسی بگه، برای که انسان میفهمه اصل خصوصیت نداره، این اصل به اعتبار اینکه مربوط به امور نظامی بوده یا ریش و نسل، تیر چوبی و یه پسن پر آهنی هم اون روز داشته، حالا این تیر اندازی های حالا مسابقهش مثلا بگیم جایز نی، باید اگه میخوایم این سبق و رمایه، این کتاب سبق و رمایه که در فقه ما هست و هدف تشویق مسلمین به این که به فنون نظامی آشنا باشن که در مقابل دشمنان مجهز باشن، این میشد بگیم حالا این کتاب سبق و رمایه رو خط دورش بکشیم، یا بگیم که اگر میخوای به اون عمل بکنی روایات مسابقه، بریم همو اسب و شتری گیر بیاریم و اون تیر چوبیا رو بیاریم به میدون، میشد اینو گفت؟ به نظر میاد اینجور نیست، انسان تقریبا مطمئن میشه بلکه یقین میکنه که ملاک همون مسابقات در فنون نظامی بوده، منتها یه روز اسب بوده، حالا اف 16 و 18 یه
این ابزاری که حالا از زمان پیغمبر بود اینا
رو خب ما همین داریم میگیم، پس شما معیدی. بله میخوام بگم که این که میگه و تل ان الملائکه لتن فرعن در رهان و تل ان صاحبه ما خلل حافر و الخوف و ریش و نسل، این میفهمد انسان یعنی این جور چیزایی که مربوطه به مبارزه و جنگ است. وقد سابق رسول الله صلی الله علیه و آله اسامه بن زید و اجر الخیل، با اسامه که جال و جعون هم بود پیغمبر خلاصه مسابقه اسبدوانی قرار دادن. خب اینم بله اگه محدود به نه اگه به جنگ مثلا جنگای کوهستانی ممکنه به کار بیاد، حالا الان تو کردستان اونجا محتاجن با اسب مثلا برن جنگ کنن، آخه نه نه بله میگم نه، ولی منظور است که بالاخره مقدمه یه دفاع و جنگ باشد. خلاصه ببین آقا 12 و فیه ایزن یعنی در وسائل جلد 13 صفحه 349 عن الشيخ بسنده عن العلى بن سيابة عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه واله قد اجر الخيل وسابق پیغمبر اکرم مسابقه اسا و كان يقول ان الملائكه تحضر الرهان في الخف والحافر والريش و ما سوا ذلک فهو قمار حرام. مثلا تو والیبال و فوتبال و اینها اگر چنانچه پول قرار بدن برای برد و باخت این قمار حرومه، اما برای از سواری اینا این برای اینکه چون تهیع میده به ملت در مقابل دشمن، اینو مثلا فرض بگی فرمودن که ملائکه حاضر میشن، یعنی اصلا خیلی ثوابم داره اجرم داره. اینجا ما نمیشته ملا غیر ذلک مما ورده فرهان و المسابقه فی کتب الفریقین، روایات مسابقه ده ما همه رو ذکر نکردیم، اما اجمالا معلوم میشه که این قوای جنگی فنون نظامی اینا اصلا مسابقه ثوابم داره. حالا 13
اگه در جنگ باشد ممکنه تصحیح کرد. آقا ببینید اگه مربوط به جنگ باشه، مثلا کاراته و چون میدونم این چیزهایی نشده، بوکس و کاراته شاید تو جنگم به درد بخوره. آقا ببینید و فیه ایزن جلد 11 صفحه 107 عن الکلینی به سندهی عن علی ابن اسماعیل رفعه. ما حالا داریم راجع به آیه شریفه خلاصه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و تهیع نظامی رو بحث میکنیم. حالا ما نه جهاد داریم میخونیم و نه کتاب مسابقه، مسئله تهیع رو میخوایم بگیم. وقت از روایات مسابقه استفاده کردیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ارکبو ورمو و انترمو احب الی من انترکبو. برای که سوار همه جا به کار نمیاد، گاه پیاده نظام به کار میاد. پیاده نظام همه جا به کار میاد، اما سوار نظام بعضی جا نمیشه، اسبم نمیره، هواپیمام نمیره. این خلاصه بیشتر مورد ابتلاءه. ثم قال کل لهو المؤمن باطل الا فی سلاس فی تعذیبه الفرس و رمیه عن قوسه و ملاعبته امرأته فإنهن حق. الا ان الله عز وجل لا يدخل بالسهم الواحد الثلاثه الجنه. با یه تیر سنشون رو با یه تیر سنشون رو دو نشون رو حالا اینجا میگه خدا به یه تیر سه نفر رو به بهش میبره، اما به شرطی که قصد خالص باشه و برای ای باشه. عامل الخشبه، یکی اون که او چوب رو میسازه، او چوب تیر رو میسازه برای اینجا، اینایی که خلاصه سلاح برای جبهه میسازه. ول مقوی به فی سبیل الله، سابق اینجوری بوده که افراد میخریدن سلاح میدادن به افراد، یعنی فقیر بیچاره میرفتن جبهه، پولدارا تیرشو میخریدن، مهماتو میخریدن، به اینا میدادن. پس یکی او که میسازه، یکی اون که پولشو میده و تقویت میکنه بهی فی سبیل الله، یعنی میده به طرف. یکی هم ورام بهی فی سبیل الله، اون که در راه خدا تیر رو میندازه، با یه تیر سه نفر به بهش میرن. و روا عن شیخ ایزن نحوه، این مال وسائل بود، وسائل جلد 11 صفحه 107 و فدر المنصور، حالا یه روایت هم از انسون جلد 3 صفحه 192 عن ابی داوود و ترمذی و ابن ماجه و الحاکم، حاکم نیشابوریست، و البیهقی، همه اینا عن عقبت ابن عامر الجهنی. او روایت ابو عقبت ابن عامر، این همونه، منتها اینجا چون زیل داره با زیلش ما خواستیم بگیم نظیر همینی که کلینی از علی ابن اسماعیل از پیغمبر نقل کرد، اهل سنت هم نقل کردن. عن عقبت ابن عامر الجهنی قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثه نفر الجنه. خدا با یه تیر سه نفر رو وارد بهش میکنه. صانعه او روایت ما اینجوری داشت که عامل الخشبه، دیگه نگو هر ممکنه است که یک تیر میسازد فقط برای پول، اینجا این قید رو دارد، میگه صانعه الذی یحتسب فی صنعته الخیر، اونی که میسازد و قصدش این از خیر که مثلا دست مسلمونا باشد و برندن که اینو بهش میبره، و الا همه تیرسازا رو مثلا فرض یه صنایع نظامی آمریکا رو اونا رو همچین نیست که حالا به بهش ببره بلکه شما تیر ساخته. صانعه الذی یحتسب فی صنعته الخیر، یک. والذی یجهز به فی سبیل الله، این در حقیقت تفسیر همون روایتی است که از طرق خودمون هم بود. او داشت که ولذی یقو و مقوی به، این دارد ولذی یجهز به فی سبیل الله، دیگری رو مجهز میکنه در راه خود. والذی یرمی به فی سبیل الله. این تقریبا همون روایتی است که کافی داشت. وقت باز او زیلم اینا دارن و قال ارمو ورکبو و انترمو خیر من انترکبو و قال کل شیء یله به ابن آدم فهو باطل الا ثلاثه رمیه عن قوسه و تعذیبه فرسه و ملاعبته اهله فانهن من الحق. تا اینجا وسائلم داشت. این ما داریم از دورالمنصور میخونیم، دورالمنصور جلد 3 صفحه 192. وقت یه ذیلم اینجا داره و من علم الرمیه یا علم الرمیه ثم ترکه فهی نعمتون کفرها. ای اگر یه کسی تیراندازی بلده بعد ول کنه که یادش بره ای کفران نعمت کرده. بله خیلی خوب مجمع نقش کرده شاید ما از دور محصول هست. اقولو اینجا ما نوشتیم، ببینید همونی که اشاره کردم این عبارت که من نوشتم، اقولو من تسویق الاسلام للرهان و سبق فی الخیل و الخف و الرمی، از اینکه اسلام برد و باخت در اینا رو اجازه داده، بل ترغیب هیفی، بلکه ترغیبم کرده در سبق و رمای، مع تحریم الرهان فی غیر ذلک، اما برد و باخت در جاهای دیگه حرام کرده. یعلم مقدار اهتمام الاسلام به تدرب المسلمین فی فنون الحرب و تهیئهم للدفاع و الجهاد فی سبیل الله. از اینکه با اینکه مسابقه رو حروم جهادی اینجا ترغیب کرده، معلوم میشه تهیئ مردم در فنون نظامی رو اسلام اهمیت داده. و المذکور و فر روایات و فتاوى الاصحاب فی باب سبق و رمایه و این کان خصوص الخیل و الخف و رمیه، ولیکن من المحتمل، دیگه ما جرأت نکردیم گفته من المحتمل، حالا یه آقایون یخته بالاتر بگه نخیر من المقتوع، ولیکن بله میدونم. حالا در این حالا یک کسی میگه که نخیر اینا قیاسه، بعضی از اخباریم بودن میگه از باب این که امام صادق مثلا فرض بگیرید به کفن اسماعیل نوشتن اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، حالا ما برای این که تعبدن عمل کنیم اگر یه حسنی هم مثلا از دنیا رفته است به کفنش می‌نویسیم اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، چون امام صادق اونجور نوشت. بعضی آخه خیلی متعبدن. حالا ببینید، ولیکن من المحتمل الغاء الخصوصیه و تنقیح المنات فیتعدى الى جمیع الوسائل العسکریه الحدیثه من الطائرات والهليكوبترات النظاميه والاساطيل البحريه والمدرعات والمدافع والقنابل والصواريخ و نحو ذلك. مسابقه در همه اینا رو بگیم جایز است. و محل التحقيق في المساله كتاب السبق والرمايه من الفعل. ای تا اینجا 14 تا یعنی یه آیه و 13 تا روایه. روایت 15 هم دو تا روایت داریم، ببینیم میخونیم 3 تا. و فد در المنصور ایزن جلد 3 صفحه 194 عن البیهقی و ابن عمر، عن ابن عمر، عن ابن عمر که عبدالله نوید قال قال رسول الله صلى الله عليه واله علموا ابناءكم السباحه والرمي والمرأه المغزل. پسرازون رو شنا و تیراندازی یادت بدید، دخترام رشته. 16 و فیه ایزن، یعنی در دارالمنصور جلد 3 صفحه 194، به سنده عن ابی رافع قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله حق الولد علی الوالد. اینا دیگه حالا عمومی میشه دو. حق الولد علی الوالد ان یعلمه الکتاب و السباحه و الرمی. ببینید این سواد آموزی که اصلا در عربستان نخوندن این چیزی بوده، اون رو پیغمبر میفرماد این حق اولاده برگردن پدرش، ان یعلمه الکتاب و السباحه و الرمی. 17 آخریه دیگه، و فی کنز الامال جلد 16 حدیث 45340 عن ابی رافع، همون روایت است یه جور دیگه نقل کرده، حق الولد علی والده ان یعلمه الکتاب 1 و السباحه. طهور العظیم یه وقت رفتن اونجا غرق نشن دیگه، در جنگ دریا هم هست، یه جنگ دریایی، و رمایه و ان لا یرزقه الا طیبا. ایه و ان لا یرزقه الا طیبا رو اضافه کرد. اینجا ما نوشتیم اضافه که من یه تتبع بیشتر نکردم، نوشتم و رواه فی نهج الفصاحه حدیث 1394. ای همشهری ما در این نهج الفصاحه همین روایت رو نقل کرده، و زاد فی آخره و ان یزوجه اذا بلغ، که وقت این روایت 5 تا چیز میشه تو حق الله. حالا هر کدوم پدرتون در حقتون کوتاهی کرده است برید مطالبه کنید. حق الولد علی والده، یعنی علی الوالد ان ببخشید علی والده، حق الولد علی والده ان یعلمه الکتاب و السباحه و الرمایه و ان لا یرزقه الا طیبا و ان یزوجه اذا بلغ. این تا اینجا روایاتی که در این باب ما بازم هست. ببخشید حالا اینا تا اینجا ما 17 تا ذکر کردیم، باقیش میمونه برای فردا. صلی الله علیه و آله.